اینجا رادیو تلویزیون ندا پخش مستقیم از ایالت‌های متحده آمریکا. ساعت الان در حدود 2:10 به وقت شرق آمریکا یا واشنگتن دی سی. یه چیزی که اینجا مخصوصاً خدمتتون میگم قبل از اینکه بریم پای سخنان گرانبهای آقای شمشیر بنشینیم اینه که شماره تلفن رادیو تلویزیون ندا هست 703-463-97-11. الان بر روی تصویر عکس آقای شمشیری رو میبینید و زیرش هم نوشته لایف آقای مهدی شمشیری و در زیر اون تاریخ امروز برنامه رو گذاشتن. یعنی شما هر موقع برید به فیسبوک یا به یوتیوب بزنید برنامه آقای شمشیری رو بخواید ببینید، اگر میس کرده باشید، البته این برنامه رو اینجا من همش ریران میکنم، اینجا هم که ریران میکنم وقتی اون تاریخش رو میبینید مثلا نوشته 6/24/11، میدونید که این برنامه مال چه روزیه. و همینطور هم شماره تلفن این برنامه هم هست 703-463-97-11. این شما و اینم آقای شمشیری. درود بر شما آقای شمشیری، خیلی عذر میخوام، بفرمایید.
بله، درودی دوباره بر شما و بر همه شنوندگان گرامی شما. بله، عرض میکردم که این شرکت نفت انگلیس و ایران از همون روز اول انواع تخلفات به عمل آورد و از هر طرفی که میتوانست علیه ایران اقدام کرد. ایران هم که خب از یک طرف افراد رشوه گرفته بودن، صداشون نمیتونست در بیا، از یک طرف هم قدرت نداشتن، خب تسلیم شده بودن. در همین وقت دولت انگلستان که بختیاری ها رو از خودش کرده بود با اون قرار، این دولت آمد به همین بختیاری ها گفت که لوله انتقال نفت به پالایشگاه و همچنین لوله انتقال نفت به ساحل خلیج فارس رو سوراخ کنند. خب اونا هم سوراخ کردند، این مقداری نفت به هدر رفت. انگلستان همین بهانه کرد که آقا مسئول تأمین امنیت لوله های نفت دولت ایران بوده، خب حالا دولت ایران این مسئولیت خودش انجام نداده، باید خسارت بپردازه. خسارت هم چقدر؟ یه خسارتی تعیین کرد، 614,489 لیره خسارت باید از دولت ایران بگیره. ببینید چقدر دقیق که حتی 9 لیرش هم تعیین کرده بود که باید دولت ایران این خسارت بپردازه. بعد خب دولت ایران چی بگه؟ قدرت نداشت. بعد اومدن گفتن خیلی خوب، ما 3% از سود شرکت نفت بختیاری رو میدیم به قوانین بختیاری. 3% از سود یعنی 3% از سهام داده بودن، یعنی 400,000 پوند سهامش بود، اونا 12,000 سهم داده بودن به قوانین بختیاری. حالا اون 3% هم اون پولی که ما میدیم به قوانین بختیاری از اون 16% ایران کم میکنیم. از یه طرف خسارت میخواستن، از یه طرف هم پول به ایران نمیدادن. این کارها انجام شد تا اینکه یک قرارداد 1919 انگلستان با 3 نفر از خیانتکاران بزرگ منعقد کرد. اون 3 نفر که میدونید در دولت وثوق الدوله بود، 3 نفر کسانی که قرارداد امضا کردند، قرارداد تحت الحمایگی ایران بود، آقای میرزا حسن وثوق الدوله و فیروز میرزا نصرت الدوله، اون اولین نخست وزیر، دومی وزیر خارجه و یک خائن دیگه‌ای به اسم اکبر میرزا صارم الدوله که این شخص به طوری که میدونید با اسلحه مادر خودش هم کشته بود، قاتل مادر خودش هم بود. این 3 نفر امضا کننده اون قرارداد بودند. این قرارداد هم دوستان اگر بخوان خیلی خلاصه بدونن چی بود متنش به طور خلاصه میتونن بدونن که تمام کارهای مالی و اداری زیر نظر یک مستشار انگلیسی و تمام کارهای نظامی، تمام امور نظامی هم زیر نظر یک مستشار نظامی. قرارداد که امضا شد، اون خائن وزیر خارجه یعنی فیروز میرزا نصرت الدوله بلا فاصله از انگلستان دو تا مستشار استخدام کرد برای این قرارداد و فرستاد ایران. جنرال دیکسون مستشار نظامی که آمد ایران که تمام کارهای نظامی رو به عهده بگیره، با استفاده از اون انقلابی که در روسیه شده بود که روسیه مدتی دیگه کاری به کار ایران نداشت، بیایه یک ارتش زیر نظر افسران انگلیسی در ایران درست کنه که در اون ارتش ایرانی ها از سروان بالاتر حق نداشتن برن، که خوشبختانه نشد. بعد اون جنرال، اون یکی هم که آرمیتاج اسمیت بود، مستشار مالی بود. این دوتا وارد ایران شدن و امور به عهده گرفتن و شروع کردن به انجام کارها. خیلی خوب. اما یک مسئله باعث شد که این قرارداد به اشکال بر بخوره. اون اینه که طمع ایادی انگلیس بود. دولت انگلستان ایادی فراوان داشت. این ایادی یک مبلغ پول داده بود، در رأس اونها سید حسن مدرس بود که در همه جا به عنوان یک نفر آزادی خواه مشهور شده. وقتی دلیل آزادی خواهیش سوال کنید، دلیلش فقط اینه که با رضا شاه مخالف بود. بسیاری از آزادی خواهان دیگه هم تنها دلیل بزرگیشون، روشن فکریشون، عظمتشون همین دشمنی با رضا شاه. من جمله حتی خود مصدق وقتی که از طرفدارای مصدق سوال میکنیم این شخص قبل از ملی شدن نفت در طول مثلا آن سن طولانی کدوم خدمت به ایران کرده جز خدمت به انگلستان، فقط یک چیز میگم، میگن بله با رضا شاه مخالفت کرد. همین تنها. شما اگر که چیز دیگه ای از این طرفداران مصدق شنیدید، لطفا بفرمایید بگید که فلان خدمت هم ای آقا کرده. حالا اینا بمانه. بله بله ما جز یعنی اگر کسی الان بنده وقتی میخوام در مورد مصدق صحبت کنم، سند میارم، دلیل میارم، منطق صحبت میکنم، ولی اونها فقط فوش میدن، جز فوش چیز دیگه ندارن. حالا بمانه، اشکال نداره، ما آماده ایم برای فوش. به هر جهت این مدرس و دیگران، خود مدرس فعالیت فراوان کرده بود برای آوردن وسوق الدوله، چون سمسام و سلطنه سر نخست وزیر بود. سمسام و سلطنه هم از همون سهامداران شرکت نفت بختیاری بود و از ایادی انگلیس بود، ولی در اینجا دولت انگلستان نیاز به افرادی داشت که با تدبیر و فکر و هوش و حسابی بتونن نظرات دولت انگلیس به مرحله عمل در بیارن. اما مشهور بود که آقای سمسام السلطنه فعالیت های انجام میده که یه خورده مشهور بود کارهای لوری انجام میده. حالا کارهای لوری شهرتش بود که حالا نمیدونم چجور بود. بالاخره انگلستان تصمیم گرفت سمسام السلطنه برکنار کنه. اونم 100,000 تومان داده بود به احمد شاه و میگفت تا خرجیات، این جمله که کلمه که میگفت تا خرجیات به دست نیایه جبران نشه من نمیرم. منظورش این بود که حالا که من آمدم نخست وزیر شدم، این 100,000 تومانی که دادم به احمد شاه باید جمع کنم. 100,000 تومان خرجیات شده و خرجیات باید جبران بشه. ولی خب به هر جهت این مدرس در رأس یک عده‌ای انداخت تو مسجد شاه. مصدق هم در همون وقت علیه سمسام السلطنه بود، فعالیت کردند به طور کلی تا اینکه سمسام السلطنه را احمد شاه برکنار کرد و وسوق الدوله را آورد. حالا برکنار کردن سمسام السلطنه توسط شاه و آوردن وسوق الدوله، تو مصدق هم میخواست هیچ وقت اعتراض نکرد، ولی در زمان شاه یک دفعه همه علم شنگه را میانداختن که آقا شاه حق برکنار کردن نخست وزیر نداره. خب در اون وقت اشکالی نداشت، اینم نمونه برکناری. در هر حال وسوق الدوله را آوردند و این ایادی انگلیس همه طرفدارش بودند. اما بعد از اون که فهمیدند که برای انعقاد قرارداد 1919 پول فراوان خرج شده، یعنی رشوه کلانی به این سه تا وزیر داده شده، آن وقت اونها گفتن آقا پس سهم ما کو؟ پس سهم ما کو باعث شد که این طرفداران اون قرارداد یک دفعه بشن مخالفین قرارداد و آنطور قرارداد بدنام کردند که وسوق الدوله مجبور شد استعفا داد و رفت و از رفت به لندن پیش ارباب. بعد مشیر الدوله که اون هم از خیانتکاران بود و اون هم از کسانی است که مرتب بی بی سی اون میابه و میخواد معرفی کنه جز آزادی خواهان و بزرگ، و به طوری که عرض کردم دیدید باباش جز رشوه‌گیران همین قرارداد دارسی بود و خود این شخص یعنی میرزا حسن، چون چند تا مشیر الدوله داشتیم، این مشیر الدوله که الان رشوه گرفت میرزا نصرالله است که دوستان میدونن یک دعانویس، یک دعانویس دورگرد بوده و این دعانویس دورگرد اهل نایین بوده، در اونجا خواهرش دعا می نوشته و این شخص دعاها رو بر می داشته، خودش هم خوب می نوشته، می آورده تهران سالی یک بار و در خونه ها مراجعه می کرده و این دعاها رو می فروخته. خب این دعاها انواع و اقسام بوده، برای دخترها پیدا کردن شوهر بوده، برای نمی دونم بچه داشت شدن بوده، برای مشکلات زندگی دیگه بوده. و خورد و خورده این آقای میرزا نصرالله مشیر الدوله با سفارت مشهور رابطه برقرار میکنه و از این خانواده های رجال که مراجعه میکرده اطلاعات و اطلاعاتی کسب میکرده به اونجا میداده و بعد هم توسط همون سفارت بالاخره کوتاه کنم رسیده به وزارت خارجه ایران و در این وزارت خارجه بسیار به انگلستان خدمت کرده. در وقتی که مرز شرقی ایران میخواستند تعیین کنند با افغانستان و با پاکستان، اسنادی که حقانیت ایران مشخص میکرده از پرونده های وزارت خارجه گم میشه و این آقا وزیر خارجه بوده. بالاخره مقدار خیلی زیادی مرزهای افغانستان داخل خاک ایران میایه و ما از همون زمان از اون رود از اون رود مشهوری که سیستان ما رو مشروب میکرد محروم میشیم. بله آره بخشی رو من اگر گاهی چون الان از روی نوشته نمیخونم ممکنه اینها رو اشتباه بگم، دوستان تصحیح میکنم، ولی اصل قضیه همینه که اون رودی که ما سیستان و بلوچستانمون، شما یک سفرنامه داریم فیروز میرزا این نوشته، فیروز میرزا بابای عبدالحسین میرزا، این از کرمان تا مرز پاکستان شخص رفته هر روز شرح مسافرت نوشته، حتی یک روز کسی که از جنگل عبور نکرده باشه یا از جایی که سرسبز و خرم بوده و همش سرسبز بوده و حالا بعدش که همه یک پارچه از بین رفته. بله ببخشید. این در اون اسنادی که داشتیم همه را این شخص از بین برد. بعد هم پسر این شخص که مشیر دوله بعدی بود، وام هایی که از روسیه گرفتن برای مظفرالدین شاه این آقا می گرفت و گمرک ایران مثلا وثیقه گذاشت یا به هر جهت دیگه، این شخص 10% کمیسیون می گرفت. بعدم قرارداد ولی روده که الان هم رود هیرمند، من نگاه کردم شما درست فرمودید، نام رودیست عظیم در سیستان. بله رود هیرمند. به هر جهت اینها خیلی خیانت کردند. اون قراردادی که همه جا مشهور هست، قرارداد 1907 که ایران به دو قسمت تقسیم کردند، اونم همین آقای مشیرالدوله پسر باعث شد. و خیلی حالا در اینجا هم این آقای مشیرالدوله شد جای وثوق الدوله. وقتی شد جای وثوق الدوله، مجلسی آقای وثوق الدوله درست کرده بود از نمایندگانی که همه طرفدار اون قرارداد 1919 بودن، طرفدار اون قرارداد تحت الحمایگی بودن. اما اونها هم هیچ کدوم دیگه جرأت نکردن با اون نفرتی که مردم پیدا کرده بودن از این قرارداد، هیچ کدوم جرأت نمی کردن که بگن ما طرفداریم. بعدش چی شد؟ خب مردم فشار آوردن به مشیرالدوله خائن که خودش جزء سهامداران شرکت نفت بود، چون شنیدید که 5000 سهم دولت انگلستان داده بود به بابای شخص و این سهام رسیده بود به این دوتا برادر، یعنی مشیرالدوله و مؤتمن‌المرک، و مقداری سهام دیگه هم گویا خریده بودند و اینها از سهامداران بودند و اگر سود شرکت میرفت بالا خب اینا هم استفاده میکردند. به هر جهت این هیچ کس جرأت نمیکرد که اصلا در اون وقت طرفداری بکنه از قرار داد. فشار آوردن به آقای مشیرالدوله که آقای مشیرالدوله این مستشاران اخراج کن، این مستشاران نظامی و مستشاران مالی، مستشار نظامی و مستشار مالی را اخراج کن از ایران. آقای مشیرالدوله هم کلا گذاشت سر ملت، به این آقای آرمیتاژ اسمیت مأموریت داد، گفت برو اختلافات ایران با شرکت نفت انگلیس ایران حل کن. شرکت نفت انگلیس ایران او پولی که از ما میخواست خسارت یک طرف، برای خاطر اون خسارت 5 سال پول به ما نداد. 5 سال پول ما رو جلو گرفته بود، پول نمیداد. حالا آقای مشیرالدوله آمد کلا گذاشتر ملت، به ملت گفت که من اخراج کردم. یا آقا شما الان بسیاری از تاریخ‌های اون زمان بخونید، به عنوان تعریف از مشیرالدوله میخونید که آقای مشیرالدوله آمد سر کار، چون آزادی خواه بود و مخالف قرارداد بود و چی بود و چی بود، اولین کاری کرد آقای آرمیتاژ اسمیت اخراج کرد. ولی وقتی که اسناد وزارت خارجه رو میخونیم، وقتی که قرارداد آرمیتاژ اسمیت میخونیم، میبینیم که عجب مرد و حقبازی بوده آقای مشیرالدوله. در هر حال وکالت میده که آقا برو و اختلافات ما با شرکت نفت حل کن. شرکت نفت از اول آوریل 1914 به ما حق الامتیاز نداده بوده، حالا 1919 هم گذشته بوده. خب این آقا بلند میشه و میره اونجا. در اون وقت آقای نصرت‌الدوله فیروز هم در اونجا بوده و هنوز اوضاع برنگشته بوده. در اونجا این آقای نصرت‌الدوله فیروز قرار میگذاره با شرکت نفت که آقا من میرم ایران و این شرکت نفت کش بریتانیا ره از دادن سود به ایران حذف میکنم. یعنی شرکتی که با فرض کردیم اگر سود شرکت بهره برداری اولیه یک باشه، بختیاری مثلا 4 و 5، این شرکت سودش میشه 50 40 50، این از وسط حذف میکنم و در سایر موارد هم به نفع شرکت نفت اقدام انجام میدم و رشوه ایکار 192,000 پوند میگیره. آقای نصرت الدوله فیروز 192,000 پوند بابت این خیانت دریافت میکنه، که البته در همون وقتی که وثوق الدوله هم در اونجا بوده و سهم وثوق الدوله هم این شخص میپردازه. خب حالا در این زمان قرار بوده که آقای آیرون ساید هم بیای ایران و نورپرفورس، یعنی نیروی شمال، نیروهای انگلیسی شمال ایران که در غرب ایران بودن، اینها رو تخلیه کنه. طبق نقشه‌ای که وزارت خارجه انگلستان ترتیب داده بوده، اون نقشه این بوده که الان بلشویک‌ها در روسیه آمدن سر کار. این بلشویک‌ها که آمدن در سر کار، مرتب در ایران فعالیت می‌کنن. میز کوچک خان در شمال جمهوری سوسیالیستی تشکیل داده، نمی‌دونم خیابانی در آذربایجان چه کار کرده، در مشهد افراد دیگه آمدن و به هر جهت وضع در شمال ایران خیلی بد هست. دولت انگلستان نقشش ای بوده که ما طبق قرارداد 1907 شمال ایران اصلا بلا دفاع بگذاریم. طبق قرارداد 1907 که ایران دو قسمت شده بود، شمال ایران بلا دفاع بگذاریم برای روس ها، ولی جنوب ایران برای خودمون حفظ کنیم، پای تخت از تهران ببریم اصفهان یا شیراز و احمد شاهرم ببریم همون اصفهان یا شیراز، اون جنوب ایران به دست بختیاری ها و قشقایی ها حفظ کنیم، سربازم که داریم، سرباز کافی هم در خوزستان داریم، بعد جنوب حفظ میشه. در این شرایط اون آقای نصرت الدوله فیروز هم که 192,000 پوند گرفته بوده، تقریبا معادل 500,000 تومان، یعنی ممکنه سوال کنن دوستان چرا 192,000، چرا کمتر یا زیادتر، برای که 500,000 تومان از بانک رویال بانک انگلستان گرفته بوده به حساب رشوه. خب این آقای نصرت الدوله فیروز هم در حال آمدن ایران بوده که بره شیراز یا اصفهان و بشه نخست وزیر، احمد شاه هم بره اونجا. این وقتی است که آقای آیرون ساید آمده برای تخلیه سپاهیان انگلیسی. وقتی که اون میایه بهش دستور میدن که قزاق‌ها رو اخراج کن، نیروی قزاق ایران منحل کن. چون رئیس فرماندهان نیروی قزاق روسی بودند. اما یک چیز باید اینجا عرض کنم، این روس‌ها یعنی این فرماندهان قزاق طرفدار تزار بودند، طرفدار اون پادشاهان قبلی روسیه بودند، با این انقلابیون مخالف بودند اکثر. قزاق‌ها هم مخالف بودند، قزاق‌های عادی هم مخالف بودند. خب در هر حال از لندن به این آقای آیرون ساید اطلاع میدن که این قزاق‌ها باید منحل بشن. اما ای آیرون ساید یک فرد بسیار با تدبیر بوده و یک جنرال واقعی بوده. این جنرال واقعی معمولاً جنرال‌های ارتشی یا که افراد نظامی تصمیم که میگیرن و فکر میکنن یه چیزی به مصلحت هست، دیگه فکر این که مشورت کنن و از این و از اون بپرسن ندارن، بلافاصله اجرا میکنن. ولی اون آقای لورد کورزون که مثلا در اون وقت وزیر خارجه بوده، وقتی که همین میخواست تهران مرکز پایتخت ببره شیراز، بارها مشورت کرده، از رجال مختلف سوال کرده، از نایب السلطنه هندوستان سوال کرده، از خیلی افراد سوال کرده، مشورت کرده اینا. اما آقای روسر که میایه فورا یک نیرنگی میزنه، همه افسران روسی رو بازداشت میکنه، چیزی که اصلا انگلستان باور نمیکرده. چه کار میکنه؟ چون تلگراف خانه های ایران همه در اختیار انگلستان بوده، تمام تلگراف خانه های ایران کسانی که اونها رو اداره میکردن ماموران انگلیسی بودند که رضا شاه اونها رو بیرون کرد و تلگراف خانه ها رو گرفت. این آقای آیرون ساید از این که تلگراف خانه ها در اختیارش هستن سوء استفاده میکنه، یک تلگراف به اسم احمد شاه میکنه به استرولوسکی که در ساحل دریای خزر بوده، دریای مازندران بوده و با قزاق ها، یعنی به فرمانده قزاق ها، و از اون میخواد که برند به آقا بابا. آقا بابا در قزوین که ارتش انگلیس در اونجا بوده. این استرولوسکی هم باور میکنه که این تلگراف از طرف احمد شاهه و این سربازا هم در اونجا شکست خورده بودن، حتی نیروهای انگلیسی اونها رو بمباران کرده بودن تعمدن برای که اونها رو تضعیف کنن، و این سربازها با لباس پاره و بیکفش و بدون غذا و اینها از گردنه منجیل عبور میکنن، میآیند به آقا بابا. در اون که آمده بودن در آقا بابا، بعد چند روز بعدش یک تلگراف دیگه به اسم احمد شاه برای استرولوسکی میرسه، در حالی که اونم قلابی بوده، آیرون ساید مخابره کرده بوده که آقای استرولوسکی بیا قزوین، تو امارت فرمانداری، من با پیک مخصوص پیامی برات دارم. خب اینم رسم بوده که معمولا پیام با تلگراف نفرستن، با پیک مخصوص بفرستن، چون تلگراف خانه ها قابل اعتماد نبودن. آقای استرولوسکی میره اونجا توی فرمانداری، آقای آیرون ساید اون بازداشت میکنه و به اسم او یه تلگراف دیگه میکنه به افسران قزاق که آقا فورا بیایید به مرکز فرمانداری قزوین، من پیغام احمدشاه رو بهتون بدم. افسران روسی، چون افسران قزاق همه روسی بودن، میان تو فرمانداری، در اونجا آیرون ساید همه رو بازداشت میکنه و بعدم از ایران اخراج میکنه. در نتیجه به این سادگی قزاق ها از فرماندهی روس ها بیرون میان. خب حالا باید چه کار کنن؟ باید این قزاق ها رو جوری بیرون بکنن، منحل بکنن قزاق ها رو، دیویژیون قزاقه، که اینها شلوغ نکنن. یه دفعه اگر همه بگن برید بیرون، خب در این وقت آیرون ساید اینها رو آزمایش میکنه، میبینه اینها همه افراد آزمایش دیده، اینها همه افراد جنگی، اینها همه سربازانی هستن که سالها بالاخره تعلیم دیدن و فنون اسلحه داری اینها آشنایی کامل دارن. یه فکری به خاطرش میرسه، اون فکر اینه که میگه در حالا روزها، چون اوائل انقلاب هست، سرگرم کارهای خودشون هستند و الان با اون شورش هایی که در روسیه هست و دارن نظم و آرامش به وجود میارن در اونجا و به فکر ایران نیستن، چه خوبه که ما با این قزاق ها شمال ایران هم حفظ کنیم. یعنی برخلاف نقشه وزارت خارجه که میگه شمال ایران ما بلا دفاع بگذاریم، ما میتونیم شمال ایران هم حفظ. برای چی؟ برای خاطری که قزاق ها با این رژیم انقلابی مخالفن. این قزاق ها طرفدار اون تزار و اینها هستن، با این رژیم مخالفن. ما اگر که بیاییم الان که میخواهیم این نورپرفورس تخلیه کنیم، مقدار زیادی لباس زیادی داریم، مقدار اسلحه زیادی داریم، چون اینجا پایگاه و سربازخونه بوده، اینها رو با این لباس ها و با این سلاح ها و اینها، این سرباز ها رو میپوشونیم، مسلح میکنیم و اینها اگر با سلاح های انگلیسی هم آشنا نیستن، مدتی آموزش میدیم و اینها یک نیروی قوی میشن و این نیروی قوی مخالف انقلابیون هم هستن. خب اما از نظر مردم ایران اینطور شایع شده یا اینطور فکر میکنن که قزاقا همیشه طرفدار روسیه هستن و همیشه طرفدار روسیه بودن و حالا هنوز مردم ایران نمیدونن که قزاقا یه خورده تغییر عقیده دادند. ولی میشه این قزاقا رو به عنوان طرفداران روسیه به این دولت انقلابی هم غالب کرد، به این دولت انقلابی روسیه هم گفت قزاقا طرفدار تو هستن، میرن در این وقت دنبال یک نوکر انگلیس میگردند که ظاهرا بولشویک باشه، ظاهرا طرفدار روسیه باشه. یکی از این افراد سیزیا بوده، سیزیادین طباطبایی روزنامه رعد داشته و در این روزنامه به طرفداری بولشویک ها و این طرفداری رژیم انقلابی و اینها میپرداخته، در حالی که از ایادی انگلیس بوده. این آیرون سایت میخواد قزوینو و فکر میکنه که خوبه که اینا رو بیاره سر کار، در حالی که این فکرها که میکرده هنوز اون نقشه وزارت خارجه برای نخست وزیر کردن نصرت و دوله سر جاش بوده. این آقای آیرون سایت باید قبلا میگفتم قبل از اون که سیزیاره بخواد از طریق جنرال هالدین نامی بوده، فرمانده نیروهای انگلیسی در عراق یا در بین النهرین آن زمان، از طریق او به چرچیل که وزیر جنگ بوده در کابینه پیشنهاد میکنه که آقای چرچیل، من که آمدم اینجا این فکر دارم که قزاقها رو میشه تقویت کرد، میشه مسلح کرد و میشه توسط اونها شمال ایران حفظ کرد با این نقشه‌ای که من دارم که یک نفر طرفدار ظاهران طرفدار روسی رو میذاریم نخست وزیر اینها. چرچیل هم این مسئله رو در کابینه انگلستان مطرح میکنه در چهارم ژانویه همون 1921، یعنی وقتی که رضا خان کودتا میکنه 1299 در اسفند، ژانویهش میشه تو دیماه همون سال قبل، همون چند ماه قبل، در اون وقت در چهارم ژانویه مطرح میکنه و طرفداری میکنه از برنامه آیرون سایت. معمولا یک مسئلهی در اون وقت وجود داشته که در همیشه در هیچ کشوری صادق نیست مگر اینکه اون وقایع رخ داده باشه. جنگی طولانی رخ داده بوده و در اون جنگ انگلیسی ها پیروز شده بودند، آلمان شکست خورده بوده، حالا داشتن به فرماندهان ارتشی میگفتن حالا دیگه وظیفه شما تموم شده، برگردید به خونه هاتون و اجازه بدید که سیاستمداران دنیا رو اداره کنن. این جنرال های ارتشی در این وقت میگفتن که ما که در ارتش اون تدبیر داشتیم برای زبان صلح هم ما لایق هستیم، مخصوصا چرچیل که وزیر جنگ بوده خیلی خودشو بالاتر از کورزون میدونست که وزیر خارجه بوده و سیاست مدار بوده. در اون وقت چرچیل طرفداری میکنه از نقشه آیرون ساید و کورزون طرفداری میکنه از نقشه وزارت خارجه که پایتخت منتقل کنن به شیراز. بعد در اونجا کابینه تصمیم میگیره که اول نقشه آیرون ساید به مرحله اجرا در بیاد، یعنی سعی کنن شمال ایران حفظ کنن توسط قزاق‌ها و یک نفر ظاهراً طرفدار روسیه رو بیارن سر کار و به روسیه و بولشویک ها این دولت و این قزاق‌ها رو به عنوان طرفداران بولشویک غالب کنن و به طور کلی شمال ایران حفظ کنن. اگر موفق شدن که چه بهتر، اگر موفق نشدن او وقت اون نقشه بعدی، اون نقشه وزارت خارجه رو اجرا کنن. و در این شرایط به آیرون ساید اختیار تام میدند که آقای آیرون ساید تو اختیار تام داری ابتدا برنامه خودت اجرا کنی. اما در این فاصله